با نام او و با سلام. غزل 336 پیش روی ماست. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. پیش از این که از منظر منطق زبان عرض کنیم که این دو مصرع تناسب ژرفی با هم ندارند، در آغاز مفردات این دو مصرع رو با یکدیگر مقابله کنیم. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم. مژده وصل تو کو؟ کو مژده وصل تو؟ یا بگویند کی مژده وصل تو خواهد رسید؟ مژده وصل تو کی به دست می آید؟ حالا از نظر ملودی مژده وصل تو کو شاید در خور تأمل باشد، اما نسخه ایرلند، ببینید این گیر و گرفتاری رو کاتبان آن روزگاران نیز داشتند، این گونه ضبط کرده: مژده وصل بده که سر جان برخیزم. ملاحظه می فرمایید که چقدر روشنه، چقدر از نظر منطقی روانه. مژده وصل بده که سر جان برخیزم. اگرچه نسخه ای کهن‌تر این گونه ضبط کرده: مژده وصل توده. این توده خیلی از نظر باز ملودی و فونتیک خوش آهنگ نیست. و یا دو دست نوشته کهن دیگر: مژده وصل بگو، مژده گفتنی و یا مژده در واقع بشارت است. به نظر بنده اگرچه این دست نوشته کم پشتوانه است، مژده وصل تو کو 27 پشتوانه دارد، خیلی هم کهن، مثل دست نوشته های 818، 821، 823. اما مژده وصل بده که سر جان برخیزم خیلی روان تره. منتها ما چون با آن مفردات در واقع زیستیم و این مفردات ملکمون شده، به راستی برای ما سخته. از دیگر سوی نمیتوان یک دست نوشته رو یا دو دست نوشته رو ملاک قرار داد. تنها خواستم این تفاوتها رو با شما گرامیان در میان بگذارم. طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. و اما تناسب این دو مصرع، اگر به یاد نازنین شنوندگان شبکه فرهنگ مانده باشد، عرض کردیم هرگاه بیت رو روان نیافتند، در روایت و قرائتش تقدیم و تأخیر به وجود بیارند. طایر قدسم و از دام جهان برخیزم، مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم. التفات می فرمایید بی تردید به یک حرف، به حرف ربط در واقع، یا به ادوات تشبیه نیاز داره. چگونه؟ تنها پیشنهاد عرض می کنم. به خوبی می فهمم که وزن فرو می ریزه. می خواهم تنها روشن کنم که اندکی ارتباط بین دو مصرع دور است با یکدیگر. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، تا که سیمرغ وش. ببینید تا که، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، تا که این مثل سیمرغ، تا که سیمرغ وش از دام جهان برخیزم. مصرع نخست یک مفهوم رو میگه، مصرع دوم یک مضمون رو. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، بعد طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. خب تناسب مگر نه این که یک حرف ربطی، یک ادوات تشبیهی قیدی نیاز است که این دو مصرع را با یکدیگر نزدیک کند، در نتیجه برای تقریب به ذهن، یا که چون طایری از دام جهان برخیزم، تنها دارم تقریب، از باب تقریب عرض میکنم، و الا هیچ یک از این دو پیشنهاد هیچ ربطی ندارد. اما میخواهم عرض کنم که چیزکی بین این دو مصرع کم گذاشته شده است، تنها برای این که مفهوم عرض من روشن‌تر بشه، بد نیست این دو مثال رو مرقوم بفرمایید، بعد خود مقابله بفرمایید، تمرین بفرمایید، تا اگر نارسایی سخن من بر شما گرامیان شنونده روشن نشده است، مرا در واقع مطلع بفرمایید، تا که سیمرغ وش از دام جهان برخیزم، یا که چون طایری از دام جهان برخیزم. آیا طایر میتواند از دام جهان برخیزد؟ تنها عرض میکنم این قصدم روی حرف اضافه قید این هاست. آیا سیمرغ میتواند از دام جهان برخیزد؟ تنها عرض کردم قصد دیگری داریم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، هم ولا درست است هم ولا، اما ما ولا بخوانی. خواجه چند بار ولا را به کار برده است. یک بار در غزل 266، دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، تا بیت 6، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاوی. حتما ولا بخوانید، اما اگر ولا هم خواندید هیچ عیبی ندارد. الان به عرضتان میرسانم چرا هم ولا درست است و هم ولا، اما شما حتما ولا بخوانید. این که عرض میکنم حتما، از یک سوی هم آن تلفظ درست است و هم این اعراب قصد خاصی دارم. به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی، بنده یعنی همان برده، به یه معنا مولا. نسخه های ذوقی مثل استاد افشار یک نسخه اواخر سده نهمی است که به وفا ضبط کرده است، بنده همان مولاست. ولا و مولا اساسا از یک ریشه اند، ولی وفا و بنده هیچ از منظر ریشه با یکدیگر تناسب ندارند. دو دیگر تنها یک نسخه از میان 35 نسخه، تنها یک نسخه وفا ضبط کرده، پس اعتباری نداره. و اما ببینیم مولا یعنی چه. مولا یعنی پروردگار، مالک، صاحب، ارباب، هر کس که متصدی یا سرپرست کاری باشه، دوستدار، علاقمند، دوست، رفیق، همراه، همپیمان، همسوگند، میهمان، خیشاوند سببی همانند داماد، خیشاوند نزدیک مثل عم و خال و اینها، احسان کننده، منعم، کسی که مورد احسان قرار گرفته، آزاد کننده برده. مولا از اون واژه‌های متضاد هم هستا، مثل خیلی فراز که چند معنی دارد و معنی‌های متضاد. مولا، المولا، آزاد کننده برده، این همه معانی رو برشمردیم. معنی دیگر، شاید معنی 14، 15، برده آزاد شده، یعنی هم به آن کسی که برده‌ای رو در تملک دارد مولا گفته می شود، و هم آن برده‌ای که آزاد میشه. در رجال داریم، در ادب داریم فلانی مولای فلانی، و در ادعیه ها داریم مولای مولای، دنبال رو، برده به طور اطلاق، بنده، باز مولا معنی میده، تابع، همسایه، پناهنده یا پناه دهنده. ببینید شاید 20 معنی داشت مولا. جمعشم موال، موال، اما ولا باز از همین ریشه است، الولایه و باز الولایه. ولایه خیشاوندی، قرابت، البته الولایه نیز قرابت و خیشاوندی معنی شده ها. برای این عرض میکنم خیلی از نظر معنا نگران نباشید، زیرا یکیش در شمار مصدر شاید باشه. حالا توضیح خواهم عرض کرد. الولایه خیشاوندی، قرابت، حکومت، پادشاهی، سلطنت، سلطه، سرزمینی که والی بر آن حکومت میکنه. الولایه اون هم به معنای خیشاوندی و قرابت، اما الولا، ولا به معنی ملک، دارایی، ملکم هست، ملکم میتونه، ملک و ملک هر دو، حکومت، قرب، خیشاوندی، قرابت، یاری، محبت، نصرت، دوستی، ولا. پس میبینیم که اگر تفاوتی داشته باشه در اعراب نیست، در معانی است که ذیل بعضی از واژگان همخانواده این ریشه به کار رفته باشه. پس با کمال اطمینان ولا بخوانید، منتها اگر ولا هم خواندید کسی گفت آقا ولا غلطه، میتونید جلوش بایستید بگید نه درسته، اما حتما در صورت امکان ولا بخوانید لطفا. از دیگر سوی ولا با بنده که مولاست از یک ریشه است، پس وفا نمیتونیم ضبط کنیم، میرویم و باز میگردیم. به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی، مرا بنده خود بخوانی. به محبت تو، به دوستی تو. اما این ولا دوستی از منظر ارادت هست، دوستی که با یک اندک اختلافی رشته محبتش گسیخته بشه نیست. به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی، اون وقت از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. اگر خواجه دو جهان و هستی کون، عالم هستی، مکان مثل مافیها، آنچه در این هستی است، خلاصه کل هستی رو کون و مکان میگم. اگر خواجه کون و مکان هم هستم، اگر تو مرا بنده خیش بخوانی و در شمار بندگانت به حساب آوری، سوگند به ولای تو و محبت تو که عاشقانه و صمیمانه از سر خواجگی کون و مکان بر می خیزم و خواجگی کون و مکان رو فرو می گذارم. به ولای تو، خواجگی، سروری، خداوندگاری، به یک معنا خواجگی و بندگی و ولا، اینا همه ریشهشون یکیه. حالا اگر اینجا به فارسی به کار رفته، ریشه این واژگان اساساً یکیست. پس بیزوغی کردند پاره ای از کاتبان که به وفا ضبط کردند. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، یا رب از ابر هدایت برسان، برسان نفرمایید، شنید باید بفرماید، رسان. و تلفظ دقیق واژگان رو با هم همیشه عرض کردیم. پیشتر زان که، دوستان بسیار عزیز، پیشتر زان که مشکلش کجاست؟ اجازه بدید تا شما تأمل می‌فرمایید من یه بیت دیگه برم جلو و بار دیگر بازگردم. پیشتر از آن که مانند گردی از میان، دیدید گرد وقتی جارو میکنند غبار برمیخیزه و رفته رفته از میان برمیخیزه و از برابر چشم ناپدید میشه. این که استاد جلالی نائینی و نظیر احمد این گونه ضبط کرده اند، پیشتر زان که تو گردی ز جهان برخیزم، بی هیچ پشتوانه ای، شاید یک پشتوانه، به راستی اساساً گرد از میان برخواستن کجا؟ گرد از جهان برخواستن، جهان با گرد چه نسبتی داره؟ اما گرد از میان برخواستن، تنها استاد جلالی نائینی و نظیر احمد و استاد افشار این گونه ضبط کردند. جالب این است که استاد جلالی نائینی خود روانشان شاد در ذیل همین ضبط فرموده اند نسخه فرهاد، ستایشگر، قزوینی، زمیان و مناسب هم همین است و نسخه فرود نیز زمیان و تأیید می فرمایند که مناسب هم همین است. نمی دانیم چرا ز جهان ضبط کردند، چرا که شاید یک نسخه است که دو تاریخ است، مثل نسخه بریتیش میوزیوم، یعنی 813 و 814، یکی هم هست 812 تا 817، مثل این که این نسخه در چند سال کتابت شده. در هر صورت من اون نسخه را، متن اصلیش را ندیدم. پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم، حالا بیایم ببینیم که چرا پیشتر زان که جای تأمل داره. ما مگر نمیگوییم در محاوره پیش از آن که، پیشتر از آن که چه معنی داره؟ مگر بین دو واقعه بگوییم پیشتر از آن که او بیاید وی آمده بود، اما میفرماید یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیش از آن که مانند گردی از میان برخیزم باران بفرست. پیش از آن که، پیش قید زمانه، پیش از آن، این پیشتر از آن صفت تفضیلی است. حال چه باید کرد؟ آیا راهی داره؟ آری، ترشو بر می‌داریم، فرو می‌افکنیم این نشانه تفضیلی را، پیش از آن که. خب این لغزش وزنی را چه باید کرد؟ چرا پس از زان بر می‌داریم، یه دم اضافه می‌کنیم، پس از دم که می‌افزاییم، پیش از آن دم که، پیش از آن دم که، یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیش از آن دم که چو گردی زمیان برخیزم. دم معانی مختلفی دارد. پیش از آن لحظه، دم، هر دم، مگر نشنیده ایم دم به معنی خون هست، به معنی نفس هست، و اون وقت چقدر دم با گرد و از میان برخواستن و ابر و باران تناسب دارد. پیش از آن دم، جالبان است دو نسخه بنده، بی آن که بدانم چون این نسخه هم وجود دارد، گفتم باید این رو یه ترمیمی کرد، دست کم پیشنهادی داد حدود 7 سال پیش، امسال که پاره ای از نسخه ها رو می دیدم، دیدم یک نسخه چاپی و یک نسخه خطی سده دهمی این گونه ضبط کرده است. چقدر خوشحال شدم از این که تنها این پیشنهاد من توهم من نبوده است. پیش از آن دم که چو گردی زمیان برخیزم، بر سر تربت من بی می و مطرب منشین، تا به بویت زلحت رقص کنان برخیزم. بو از اون واژگان ایهامی است. بو یعنی شمیم، بو به معنی آرزو. ده دست نوشته بی می و مطرب منشین، اما 20 دست نوشته با می و مطرب بنشین. به نظر من بی می و مطرب منشین زیباتره از نظر فصاحت ها و بلاغت. این که خیلی روشنه با می و مطرب بنشین، این خیلی روشنه، اندکی ذهن شنونده را در واقع هوشیار میکنه که حال پس با چه بنشینه. تا فردا، وقت خوش. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. پیش از آن دم که چو گردی زمیان برخیزم، بر سر تربت من بی می و مطرب منشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، که از سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم.